خب همین توجه به آموزش و توسعه نیروهای انسانی است، یعنی در این عصر خرد و حکمت ایجاب میکنه که ما مهمترین ابزار، مهمترین به هر حال منبع رو از منابع در سازمان ها همین انسان ها بدونیم و اونها رو رشد و ترقی و تعالی بدیم در ابعاد مختلف. اونها بتونن برای ما بسیار مفیدتر باشن تا اینکه ما این روش رو مثلا نداشته باشیم. من نمیدونم حالا البته در مثلا کشور آلمان حدود 200 ساعت آموزش میدن، شما به همون نسبت میبینید که میزان کالا و خدماتی که تو حالا در بعضی از زمینه‌ها ممکنه اونا جلوتر باشن، ولی به طور کلی عرض می‌کنم ژاپن دیگه حالا همه بازارهای دنیا رو گرفته از هر جهت. اروپا 200 ساعت آموزش میدادن، آمریکا مثلا 100 ساعت آموزش میدادن، ما چند ساعت آموزش میدادیم یا آموزش میدیم؟ این آموزشی که عرض میکنم، حالا راجع به این آموزش هم بعدا انشالله اگر فرصتی شد توضیحات کاملی خواهم داد. این آموزش البته دو نوعه، یا نوع آموزش هایی است که ما افراد رو برای انجام وظایف و مسئولیت های شغلیشون آموزش میدیم که خب این آموزش در واقع مربوط به داخل سازمانه، ولی وقتی که بعد وسیع تری پیدا میکنه آموزش و توسعه مطرح میشه که ما نیروهای انسانی رو در زمینه‌های دیگر هم در واقع آموزش بدیم، حتی آموزشش رو بدیم که چجوری مثلا در جامعه هم موفق باشه، در خانواده هم موفق باشه، در مسائل مثلا دینیش هم موفق باشه، در مسائل اجتماعیش هم موفق باشه. اون آموزشی که عرض می‌کنم حالا در ژاپن و اون کشورها، این حالا زمانی که عرض می‌کنم اینها دو تا واژه‌ای هست که در زبان انگلیسی ادویکیشن داریم یا ترینینگ داریم. وقتی ترینینگ گفتیم، ترینینگ یعنی آموزشی که برای ایجاد تخصص در زمینه‌های کاری هست، ولی ادویکیشن وسیع‌تره، در واقع تعلیم و تربیت میشه. اون رو توضیح میدم خدمتتون. بله، حالا این رو ما البته در قبل از انقلاب، چون بنده خوب بودم در دانشگاه در اون زمان هم و در این آموزش‌ها و اینها، حدوداً شاید 17 ساعت در سال میانگین آموزش بوده که البته همه آموزش‌ها آموزش‌های مفیدی نبود، ولی آموزش‌های خوبی هم در اون جاها در اون زمان گاهی پیدا می‌شد. بعد از انقلاب فکر می‌کنم الان ما حدود، شاید این آماری که عرض می‌کنم از یکی از مسئولین در یه جا شنیدم ولی در جای کتبن ندیدم، که گفت حدود 50 ساعت ما داریم آموزش بدیم و من فکر می‌کنم که از 50 ساعت هم بیشتر باشه، چون الان سال هاست که ما مثلا در تهران اگر بخوایم در روز 12 ساعت هم کلاس بریم، در همه سازمان ها، نهاد ها، ارگان ها، در همه جا کلاس هست و توجه به آموزش های مدیریت و در زمینه های مختلف فنی و حرفه‌ای شده، منتها ما دیگه بیشتر نیرو نداریم از اون که بخوایم مثلا حالا 100 ساعت یا 150 ساعت آموزش ها رو بدیم. خب اینو باید به یک روش های ما داشته باشیم برای توسعه دانش و مهارت ها. خب برحال میخوام عرض بکنم که در این عصر خرد و حکمت واقعا مدیریت بر این اساس استوار هست که ما باید تفاهم بیشتری با نیروهای انسانی داشته باشیم و انگیزه های درونی در اونها ایجاد بکنیم، اون وقت اونها ما رو بهتر به هدفهای سازمان میرسونن و ما باید نیروهای انسانی رو به هدفهای خودشون برسونیم. هر نیروی انسانی وارد هر سازمانی میشه یه انگیزه هایی داره، یه هدفهایی داره. اگر مدیران سازمانی نسبت به هدفهای نیروهای انسانی بیگانه باشند، نیروهای انسانی هم طبیعتاً نسبت به هدفهای سازمانی بیگانه خواهند شد. ولی اگر ما سعی کنیم نیروهای انسانی که وارد شدن در سازمان، سعی کنیم اونا رو به هدفشون برسونیم، اونا هم سازمان رو به هدفهاشون میرسونن و این در واقع روشی است که ما امروزه باید در نظر داشته باشیم و البته از ابزار و اطلاعات و کامپیوتر و تکنولوژی و اینها هم استفاده کنیم که بهتر بتونیم به هدفمون نائل بشیم. سوال سخت می‌فرمایید. البته واقعا این که می‌فرمایید باید مشخص باشه. بنده واقعا الان نمی‌دونم که کشور ما می‌خواد یه کشور کشاورزی بشه یا صنعتی بشه. یعنی هنوز بنده این رو هرچی فکر میکنم بهش نمیرسم که ما چی کار میخواییم بکنیم. بله خوب خب باید ببینید این استراتژی، بله بله، این استراتژی ها باید با توجه به امکانات باشه. اگر ما با توجه به امکانات بخواییم استراتژی ها رو تعیین بکنیم، و برای تهیه و تنظیم استراتژی هامون از اطلاعات صحیح استفاده بکنیم، من فکر میکنم که کشور ما باید یک کشور کشاورزی بشه و صنعتش هم در خدمت کشاورزی باشه، بعدن به سایر صنایع، چون امکانات ما به ما این اجازه رو میده. ولی صنعتی شدن، خب ما یه پیکانی رو فرض فرمید که الان سالهاست داریم تولید میکنیم، همون زمانی که این ماشین های هیوندایی که الان از کره جنوبی وارد شده، اون در همون زمانهایی که پیکان در اینجا متولد شد اون ماشین هم در اونجا متولد شده، الان اونا دارن به بازارهای دنیا اون رو صادر میکنن، من جمله خود ما هم از خریداران اونها هستیم، ولی پیکان ما به هر حال کیفیتش روز به روز داره پایین تر میره و هر کسی هم که میخواد این ماشین پیکان بخره سعی میکنه یه خود قریبی ترش بخره که فکر میکنه اون بهتره، و ظاهرا من همینطوره، من هم یه پیکانی دارم در 12 ساله فرحال سوار شده و واقعا راضی هستم از اون موتورش، هم مال تبریز روز رو محرک میشه، ماشین خوبیست. خب اون یه ماشینی شده بود که 80-90% ما خودمون تولیدش میکردیم، هر جایی هم که خراب میشد هر کسی یا خودش یا یه نفر رد میشد میتونست اونو درست کنه و راهش بندازه. خب همون رو ما بالاخره نتونستیم حفظش بکنیم کیفیتشو. خب این یه بعضی از واقعیت هاست که خب ما باید در واقع اینها رو بپذیریم و این استراتژی هامون باید بر اساس اطلاعات و بر اساس امکانات تهیه و تنظیم بشه و راه مشخص بشه. ولی گاهی بخوایم این و گاهی بخوایم اون و گاهی بخوایم هر دو را با هم انجام بدیم، خب از هر دو ما ممکن است که یه مقدار عقب بیفتیم. این است که ما در اون زمینه‌ها باید بیشتر کار بکنیم. خب بعد از این که عرض کردم، میخواستم اون اصول رو بگم که خدمتون عرض کردم، حالا یک شخص دیگری باز آمده اصولی رو برای مدیریت معرفی کرده، هانری فایول، پدر مدیریت علمی فرانسه بود. حالا این شخص دیگری که عرض میکنم فردریک تیلور هست، پدر مدیریت آمریکاست، مدیریت علمی و صنعتی آمریکاست. در واقع این مدیریت صنعتی رو داره مطرح میکنه در زمان خودش، ولی اصولی رو که داره میگه در سازمانهای صنعتی فقط نافذ نیست، بلکه در سازمانهای اداری، تحقیقاتی، آموزشی، در همه جا از این اصول ما میتونیم استفاده بکنیم، که در نوع خودش این اصول تقریبا با اون وقتی ترکیب و تلفیق بشه و رعایت بشه نتایج بهتری رو خواهد داشت. فایول بودند این حالا این که جناب عالی سوال فرمودید که این مدیریت ذاتیست یا اکتسابی، این رو جاش اینجاست که من خدمتتون عرض بکنم. تیلور یه شخصی بود، دانشجوی رشته حقوق بود در دانشگاه، و در رشته حقوق هم چون باید مطالعه زیاد بکنن، ایشون چشماش ضعیف شده بود و پزشک بهش گفت اگر بخوای ادامه بدی رشته حقوق رو، چشمات از بین میره و خلاصه یه حقوقدان کوری خواهی شد، شاید اونقدرها کارایی نداشته باشی. ایشون هم ول کرد، رفت به عنوان یک کارگر ساده استخدام شد و منتها کارهایی که بهش میدادن ایشون روش تفکر میکرد و یه روش های خوبی رو پیدا میکرد برای انجام کارهاش. بنابراین مدیران اینا آمدن بعد از مثلا یه مدت کمی به سرپرستی منصوبش کردن، دیدن در کارهای سرپرستی هم یه خلاقیت های نوآوری هایی کرد که کیفیت و کمیت کارها افزایش یافت و کم 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 این رشد کرد و ترقی کرد و رسید به اونجایی که شد مشاور عالی کارخانه بتلهم استیل در آمریکا، که یکی از بزرگترین کارخانجات فولادسازی در اونجا بود. یعنی این نردبان ترقی رو از این پایین گرفت و رفت بالا. خب اینی که مدیریت نخونده بود، منتها در ذاتش اون مدیریت بود و جالب کارهایی که ایشون انجام میداده. اولا ایشون معتقد بود که برای انجام هر کاری یک بهترین روش وجود داره. این حرف حسابی که این آقای تیلور میزد و تیلوری شد که امروز ما میشناسیمش، همین جمله بود که میگه برای انجام هر کاری یک بهترین روش وجود داره و میرفت دنبال پیدا کردن اون بهترین روش ها. مثلا فرض بفهمید در اون کارهای ابتدایی که این انجام میداد و سرپرستی میکرد، یه بار نگاه کردید یه کارگری داره آهن باره قطار میکنه، منتها دولا میشه آهنو برمیداره چون یه حرکت غلطی انجام میده، خب کمرش هم درد میگیره دیگه، باید بنشینه و برداره، این دولا میشه برمیداش آهن رو باره قطار میکنه. خب طبیعتاً چون کمرش ناراحت میشد یه مقدار باید استراحت میکرد، یه مقدار مثلا کمرش رو ماساژ میداد، یه صرف وقت و انرژی میکرد که دو مرتبه آهن دومی رو برداره. تیلان نگاه کرد گفت که این به هر حال یک بهترین روشی یا روش بهتر از این برای آهن باره قطار کردن وجود داره، ما بگردیم اون بهترین روش رو پیدا کنیم. خلاصه فکر کرد، بعد از مدتی آمد رفت به اون آقای اشمیت، اون آقایی که آهن رو برمی‌داشت اسمش اشمیت بود، رفت گفت اشمیت شما، آقای اشمیت شما حاضری که با این روشی که من میگم آهن باره قطار کنی؟ اون آقای اشمیت گفت خب ما بله حاضریم، ولی به ما چی میرسه؟ تیلر گفت ما حقوق تو یک برابر و نیم میکنیم، ولی هر جوری که من بهت گفتم کار کن، دیگه از من نپرس چرا. اونم گفت خیلی خوب. اون روز شروع کردن تیلر آموزش داد اون اشمیت رو با روشی که تیلر گفت، اشمیت آهن بار قطار کرد. هر دو ساعت یه بارم مثلا یه استراحت یه ربع به این اشمیت میداد این آقای تیلر، و ظهرم مثلا یه یک ساعت و نیمی نمیدونم چیزی برای نهار نماز که ترس کنم برای نهار و مثلا استراحت و این چیزها برش قائل شد، و بعد از پایان کار در پایان روز ازش پرسید آقای تیلر با اشمیت گفت پرسید ازش گفت میدونی شما چقدر امروز آهن باره قطار کردی؟ اون اشمیت گفت نه من فقط میدونم کمتر از دیروز کار کردم چون کمتر خسته شدم. بعد تیلر گفت تو امروز سه برابر و نیم دیروز آهن باره قطار کردی. این مدیریت علمی است، این چیزیست که زلزله‌ای که تیلر به راه انداخت در همین معنا بود که کارایی ها رو افزایش داد با حد اقل صرف انرژی و زمان. خب این البته تیلر در کار خودش اشتباهاتی هم داشت که حالا عرض میکنم بعدن، و آمد یک اصولی رو هم تیلر برای مدیریت معرفی کرد تحت عنوان اصول مدیریت علمی، که البته ایشون چون در صنایع بود فکر میکرد اینا فقط در صنعت مورد استفاده قرار میگیره، در صورتی که امروزه در همه سازمان ها مورد استفاده قرار میگیره. مونتون موضوع مارکتی که الان عرض میکنم که وقتی که نخیر عرض میکنم، ببینید ما در مدیریت یه رشته داریم به نام حرکت و زمان سنجی، تایم اند موشن استادی، حرکت و زمان سنجی. مسلما برای انجام کارها انسانهایی که آگاهی نداشته باشن یه حرکات زائدی هم انجام میدن و یه حرکات غلطی هم انجام میدن. مثلا شما در امور تحقیقاتی خب بعضی از محققین هم هستن که روش های غلطی برای تحقیقاتشون دارن، در نتیجه نتیجه‌ای که بعد از اون تحقیق به دست میاد اعتبار چندانی نداره. خب اینا وقتی که بررسی بشه اصلاح بشه خب نتیجه کار تحقیق خیلی بهتر میشه. در کارهای اجرایی و عملی هم که ایشون کار میکرد و صنعتی خب همین بوده. این فرض کنید همون دولا شدن و برداشتن اون جسم سنگین کمرش رو خسته میکرد. تیلر میدونست که برای این کار صحیح تر این است که بنشینه مثل این هایی که وزنه بر میدارن و این وزن در رو برداره، اون فشار کمتری به کمر میاد. خب این یه کار غلط که این اصلاح کرد. بعدم یه حرکات زائدی هم میکرده دیگه، این حرکات زائد رو کاملا سنجیده، حرکات لازم رو برای اون کار پیدا کرده، به همدیگه وصل کرده و زمان انجام کار رو در واقع تقلیل داده با صرف حداقل انرژی. البته اشتباهی که تیلر میکرد این بود که فکر میکرد بهترین روش برای انجام هر کار کوتاه‌ترین روشه، که این اشتباه بوده. حالا ممکنه یه کاری برای انسان فرض کنید که با یه روشی من انجام بدم که دو ساعت طول بکشه ولی از اون روش خوشحال باشم و با من با خلق و خوی انسانی من جور در بیاد، اما تیلر میگفت نه، اگر روشی پیدا کردیم یک ساعت ایشون بتونه این کار انجام بده اون بهترین روشه. البته تیلر آمده برای مدیریت علمی خودش یه تعریفی رو مطرح کرده، تعریف داده، گفته مدیریت علمی اینه. تعریفش اینطور نیست که مدیریت علمی از دیدگاه تیلور عبارت است از ملاحظه و ارزشیابی دقیق و منظم روش های انجام کار. ملاحظه و ارزشیابی دقیق و منظم روش های انجام کار و به دست آوردن بهترین روش ممکن برای انجام کارها، بهترین روش ممکن. خب واقعا در کار تحقیق هم بهترین روش وجود داره، در تدریس هم بهترین روش وجود داره، در تولید هم بهترین روش وجود داره، در ارائه خدمات هم بهترین روش ها وجود داره. ما نیومدیم این بهترین روش ها رو پیدا کنیم، همیشه فکر کردیم همون روش هایی که قبل انجام میگرفته همون خوب بوده، برای این خب این کارایی ها به اون حدی که باید برسه نرسیده. و تئوری آمده البته برای همین مدیریت علمی خودش اصولی رو معرفی کرده که این اصول هفت است. من الان خدمتتون عرض بکنم. اولین اصل استاندارد کردن روش های انجام کار هست. استاندارد کردن روش های انجام کار، این در همه جا نافذه، در هر سازمانی اگر روش های انجام کارها رو مدیران نیان استاندارد بکنن و این استانداردها رو به دیگران آموزش ندن، هر کسی سلیقه‌ای کار خودش انجام میده. وقتی سلیقه‌ای شد کارها، دیگه نتایج استاندارد نمیتونه باشه. خب بله بله، ببینید البته این اصل استاندارد کردن اصل ابداع رو رد نمی کنه. ما میگیم که الان مثلا فرض بفهمید که تیلور اون روش رو پیدا کرد که کار اون اشمیت رو سه برابر نیم کنه. تا زمانی که یک نفر نیومده یه روشی به دیگری به ما ارائه کنه که این کار میشه چهار برابر بشه، همون کار رو ما باید ادامه بدیم. ولی نفر بعدم همینطور که تیلور شک کرد به این و کارایی این رو سه برابر نیم افزایش داد، ضمن این که ما اون روش رو باید انجام بدیم، در ضمن به فکر اینم باشیم که آیا ما میتونیم این رو به چهار برابر تبدیل کنیم. تا زمانی که اون روش به دستمون نیومده همون روش تیلور رو انجام بدیم، ولی زمانی که اون روش جدیدتر آمد کارایی بالاتری داشت، خب اون رو بپذیریم. اما اگر من الان قبول کنم بگم اون سه برابر نیمی که تیلور در اون زمان گفت، این دیگه خیلی خوبه، این دیگه کامله، ما دیگه همین برای اون خوبه، خب همیشه در همون سه برابر و نیم ما میمونیم. این حد میفهمید؟ ما تا اون روش رو داریم باید حفظ کنیم و به فکر ایجاد بهترین روش همیشه باشیم، چون امکانات افزایش پیدا میکنه و هر حال ممکنه با این امکانات بهتر، مواد اولیه بهتر، روش های بهتری هم برای افزایش کارایی ها وجود داره. امروز کامپیوتر مورد استفاده قرار میگیره در تحقیقات. خب بله، روش های علمی تحقیق، روش هایی که به هر حال پیش بینی شده اون مراحل اینا، ولی خب حالا که کامپیوتر وارد کار شده چقدر میتونه در نتایج کار تحقیقات اثر بذاره؟ خب انتظارات از محققین با استفاده از کامپیوتر بالاتر میره، به شرطی که البته خب همین کامپیوتر داشته باشن. ما الان به عنوان یه معلم، من باید یه کامپیوتر خونه داشته باشم، یه کامپیوتر در دفتر کارم در دانشگاه، در صورتی که هیچ کدومش نداشتم، خودم معلم برای خودم یه دونه خریدم که استفاده کنم برای دانشگاه ازش، چون اونجا فرض کنیم که هنوز اون، ولی در جای دیگه مثلا کامپیوتر ممکنه در بعضی از سازمان ها روی میز بعضی از مدیران کامپیوتر اصلا داره خاک میخوره و ازش استفاده نمیشه، ولی به جایی که باید استفاده بشه داده نشده، به یه جای دیگه مثلا فرض کنیم که این توزیعش هم بعضی از این امکانات، خب توزیعش هم باید درست باشه، اینم نبوده، یه خود وسیله تجملاتی در اومده مثلا بعضی از این چیزها. میگفت یه نفری که کامپیوتر میفروخت به من گفت که دانشجوی من بود، گفت یه روز یه خانومی اومد گفت من یه کامپیوتر میخوام که مانیتورش مثلا اینقدر باشه، کیبوردش اون مثلا اینقدر باشه، رنگش اینجوری باشه. گفتم این برای چی میخوای خانم؟ هر کی میگه کامپیوتر میخره میگه قدرت حافظش مثلا چقدر باشه، با این ما چه کارهایی بتونیم بکنیم، شما چجوری به این از کجا آوردی مشخصات رو؟ بعد گفته بوده که این نجار سر کوچه برای ما یه دکور درست کرده، یه جوش هم برای کامپیوتره. حالا من اومدم یه کامپیوتر بخرم بذارم تو خونه که بگم ما هم کامپیوتر داریم مثلا. این فرهنگ استفاده از اون کامپیوتر هنوز واقعا در جامعه ما ایجاد نشده، ولی خود کامپیوتر زودتر وارد شد و به هر حال اینم هست. حالا به هر حال کارها رو میتونیم استاندارد بکنیم، شیوه های انجام کارها در سازمان ها اگر استاندارد بشه، هر کسی بدونه که این کار رو با انجام چه مراحلی و قدم هایی باید انجام بده تا نتیجه اون نتیجه رو که سازمان میخواد بهش برسه، این واقعا کار بسیار خوبی میتونه باشه در افزایش کیفی و کمی کالاها و خدمات. دومین اصل از اصولی که تیلور معرفی کرد، استاندارد کردن شرایط کار هست. منظورش از شرایط کار هم شرایط فیزیکی محیط کار هست، از نظر حرارت و رطوبت و گرما و سرما و عمق و ارتفاع، هم استاندارد کردن وسائل و ابزارالات کاری هست. در هر کاری یه وسائل و ابزار استانداردی ما باید به عامل کار بدیم و از اون کار استاندارد بخوایم. تیلور میگه هم ما شرایط فیزیکی محیط کار رو استاندارد بکنیم و هم ابزارالات استاندارد بکنیم و هم روش ها رو استاندارد بکنیم تا اون به ما کار استاندارد تحویل بده. اگر اینا رو استاندارد نکنیم نمیتونیم از اون کار استاندارد بخوایم. نمیتونیم مثلا به یه محقق، به یه معلم بگیم آقا در مثلا شما در طول سال اینقدر باید تحقیق بکنی، اینقدر باید تدریس بکنی، اینقدر باید مقاله بنویسی، اینقدر کتاب بنویسی، ولی این ابزار رو در اختیارش نذاریم. خب اون ابزار اگر باشه مسلما در کار نتیجه کار اثر بهتری خواهد داشت. سومین اصل تعیین صریح وظایف روزانه هر یک از کارکنان هست. تعیین صریح وظایف روزانه هر یک از کارکنان، اینو در قاموس اداری ما بهش میگیم شرح وظایف. هر کارمندی در هر جا، هر مدیری، هر سرپرستی در هر جا باید یک شرح وظیفه داشته باشه. ما وظایفشو براش مشخص کرده باشیم که بدونش وظایفی رو باید انجام بده. سامن بله تیلور اینا رو البته تحت عنوان اصول مدیریت علمی مطرح میکنه و میگه مدیریت علمی من دارای این اصوله. یک اصلش تعیین وظایف و مسئولیت هاست که به صورت مکتوب در اختیار کارکنان گذاشته میشه و میگه علتش هم این است که اگر ما این رو نوشتیم داریم به هر، فقط برای مدیران نیست، برای همه کارکنانه. بله بله، ما از این اصول در انجام وظایف و مسئولیت ها باید استفاده کنیم، از این اصولی که از بله نظارت و کنترل. بله نظارت و کنترل هم یک وظیفه است که حالا ما اگر بخوایم وظیفه نظارت و کنترل رو انجام بدیم، اگر استانداردی برای انجام کارها نداشته باشیم چجوری نظارت و کنترل کنیم؟ وقتی ما میخوایم نظارت و کنترل کنیم باید بر اساس این اصل استاندارد برای کار تعیین بکنیم، یک خطکشی تعیین بکنیم، یه میزانی تعیین بکنیم که بتونیم نظارت کنیم. ولی خب همه مشغول کار کردن هم موضوعت این که اگر ما یک وسیلهی نداشته باشیم که میزان کار اونها رو بسنجیم، خب نظارت و کنترل ما هم بیمورده. پس ما اون وظیفه رو با توجه به این اصول باید انجام بدیم. اینها مقدمه بر اون وظایفه. تا اینها نباشه اون وظایف چهارگانه‌ای که من عرض کردم نمیتونیم انجام بدیم. اگر کارها رو تقسیم نکرده باشیم، وظیفه هر کسی رو مشخص نکرده باشیم، استاندارد کاری هر کسی رو مشخص نکرده باشیم، ابزار کارش رو مشخص نکرده باشیم، شرایط محیط کارش رو مشخص نکرده باشیم، چیشی رو نظارت کنیم؟ پس اینا مقدمه بر اونه. در این استفاده از این اصول خب ما میتونیم اون وظایف چهارگانه رو انجام بدیم. نظارت و کنترل معنا داره ولی بله، ولی نظارت و کنترل ممکن است که در اونجا در یک سطح خیلی پایینی انجام بپذیره ولی هیچ اثری نداره. خب البته از بی اثری بهتره. بله دیگه یه اصله منطقه تیلور اینو نگفته. نه از کردم که با توجه به این اصول اون وظایف رو باید انجام داد. این همونی هم که نظارت میکنه میفرمید و به این اصول توجه نداره، ظاهرا توجه نداره ولی یه چیزی در ذهنش داره که نظارت میکنه. اگر من کار مکانیکی رو اصلا ندونم برم وایسم نگاه کنم به کار مکانیک و بگم من دارم نظارت میکنم، این اصلا همه موتورم در بیاره بنزه اونور به من بگه سوار شو برو، من میام سوار میشم، من نمیدونم مثلا این چیه. ولی تا این اندازه ممکنه یه شخص درک کرده باشه که بالاخره ماشین به خاطر گرفته موتورم میکنه، اینکه گذاشته اونور اینو یا چیزای زیادی در میاره میذاره اونور. خب یه چیزایی رو بالاخره یه معیارهایی در ذهنش انسان داره واسه که همون نظارتم که شما میفرمایید میکنه. خب در مدیریت میگه این معیارها رو مشخص‌تر کنیم، این استانداردها رو مشخص کنیم، این قدکش‌ها رو مشخص کنیم. منتها این معیار و استانداردها باید هم مورد قبول مدیر باشه و سازمان باشه و هم مورد قبول کارکنان باشه. مثلا مصر صابر میگفتن که وقتی میخواستن پارچه بخرن، وقتی مصر نبود هر کسی که با دست مثلا اندازه میگرفتن، اون که میخواست بخره یه آدم رو پیدا میکرد که دستهاش بلند باشه و بیشتر پارچه بگیره، اونم که میخواست بفروشه یه آدمی رو استخدام میکرد که دستهای کوتاهی داشته باشه. وقتی مصر و اون استاندارد اومد، این استاندارد مورد قبول فروشنده و خریدار شد و هر دو از این استفاده کردن و راضی هم شدن. این استانداردها در کارام همین هاست. اونجا بالاخره یه نظارت کنترل روی دست‌ها می‌شده برای طول مثلا پارچه و اینها، ولی چیز نمی‌شده که به هر حال صحیح نمی‌شده کارها. ولی مثل دیگه این مشخص شد در کارا اینطوره دیگه. ما اگر اون استانداردها رو مشخص بکنیم، ما نظارت و کنترلمون در واقع معنا پیدا می‌کنه، ما می‌فهمیم که چقدر یا کیلو مثلا برای کشیدن این چیزها. بله چهارمین اصل که اصل بسیار خوبی است، انتخاب کارکنان بر اساس روش‌های علمی. ببینید ما الان جذب و گزینش هامون در سازمان‌ها بر اساس اصول علمی نیست، بلکه بیشتر سلیقه‌ایه. این میگه که بر اساس اصول علمی انتخاب بکنیم کارکنان رو، تازه وقتی انتخاب کردیم اونها رو آموزش هم بدیم و استعدادهاشون هم بسنجیم و اونها رو شکوفا بکنیم تا ما رو بتونن به هدفهای سازمانی برسونن. حالا یه بحث وسیعی روی جذب و گزینش و روش‌های علمی اون ما در مدیریت خواهیم داشت که انشاءالله اگر فرصتی باشه در خدمتتون مطرح میکنیم. خب در دنیا واقعا اینها روش‌هایی است که استفاده شده و ثابت کرده این روش‌ها. با این روش‌ها ما تست‌هایی رو داریم که اگر مدیر رو بخوایم به یه کار مدیریت منصوب بکنیم، تستی هست، آزمونی هست که میزان موفقیت این رو در شغلی که هنوز بهش ندادیم برای ما مشخص میکنه الان، و 90% اعتبار داره بعضی از این تست ها. قبل از این که مدیر رو به جایی منصوب بکنن، از این آزمون ها نتیجه گیری میتونن بکنن که این میتونه موفق باشه یا نه. خب یه زمان این تست ها در بازارهای علمی دنیا بسیار هم زیاد هست، در همه جا هم ازش استفاده میکنن. تست هوش هم مثلا داریم، تست استعداد داریم، تست سنجش مثلا لیاقت داریم، تست آموزش پذیری داریم، تست های انعطاف از اینا هست. خب ما از اینا، اینو میگه روش علمیه برای گزینش به حال کارکنان در سازمان ها که ما خیلی زیاد از اینها استفاده نکردیم و واقعا ضررهاشو دیدیم. چیزهای مقدار کار بکنیم، این تست ها رو برای جامعه خودمون، فرهنگ خودمون بسازیم و استفاده کنیم و ما که انشاءالله اون جذب و گزینش هامون بهتر خواهد شد. اصل پنجم اصل تشویق و تنبیه. تشویق و تنبیه، البته تیلور تشویق مادی رو همیشه در نظر داشت از نظر روحی و برحال معنوی و اینها، اون فقط تشویق مادی میگفت بیشتر اگر حقوق بدیم، بیشتر دستمزد بدیم، نیروهای انسانی بیشتر کار میکنن و ما به هدفهامون بهتر میرسیم. و تنبیه هم اخراج فوری مطرح میکرد، میگفت اگر کسی کوتاهی کرد و قصور کرد فورا باید اخراجش کرد، که البته ما اون رو هم به اون معنا قبول نداریم. ما میگیم تنبیه منظور متنبه ساختن و آگاه ساختنه. و یک مراحلی بنده در نظم و انضباط هم بحثای خدمت میکنم، 12 مرحله برای این برقراری انضباط دارن، تو اون مرحله دوازدهمی اخراج میشه فرد. و اگر فردی اون 11 مرحله رو ما اجرا کردیم و این اصلاح نشد، دیگه همون فزاده همون لا مرزن است که دیگه بالاخره باید اخراجش کرد. ولی درصد بسیاری از نیروهای انسانی اصلاح کنند شد و به اون مرحله نمیرسن. اون تا چهلو میگه اگر کسی قصور کرد ما فوراً باید اخراجش کنیم، کسی هم خوب کار کرد باید بهش مثلا تشویق، اون تشویق پاداش مادی بدیم. اصل بعد، اصل تقسیم کار و مسئولیت بین مدیران و کارکنان هست. تقسیم کار و مسئولیت بین مدیران و کارکنان، منظور تیلور در اینجا این است که مدیران باید مسئولیت برنامه ریزی و سازماندهی و نظارت و کنترل و هدایت و رهبری و تصمیم گیری اونها رو داشته باشن و سایر کارکنان باید تبعیت بکنن. خب این هم به هر حال ظاهراً اشکالی نداره، منتها ما میگیم اگر مشارکت بدیم کارکنان رو در اون تصمیم گیری ها، اونا از درون برانگیخته تر میشن برای این که ما رو به اون هدف ها برسونن. ولی خود این حرف خب درسته دیگه، مدیران باید مسئولیت تصمیم گیری و برنامه‌ریزی اون وظایف داشته باشن و آخر تصمیم گیری و برنامه‌ریزی اون وظایف داشته باشن. و آخرین اصلی که تیلور مطرح کرد، ایجاد مثل همون فایول در واقع، ایجاد روحیه همکاری و صمیمیت بین مدیران و کارکنان. یه ارتباط نزدیک انسانی اگر بین مدیران و کارکنان وجود داشته باشه و مدیران بتونن کسب بکنن اعتماد و اطمینان کارکنان رو، مسلماً کارکنان در اون وضعیت و در اون جو بهتر کار میکنن و مدیران و سازمانها بهتر میتونن به هدفهای خودشون برسن. حالا یه محدودیت هایی هم در این نظریاتی که هم فایول و هم تیلور داد در واقع هست که من فهرستوار اینا رو خدمتتون عرض میکنم. محدودیت های این نظریه ها در واقع، یکیش نگرش به انسان به عنوان یک موجود تک انگیزهی اقتصادی است. یعنی اینا همه انسان رو یک موجود اقتصادی تلقی میکردن، فکر میکردن برای اینکه رفتار مطلوب در اون ایجاد بکنن باید از نظر اقتصادی به اون پاداش بدن و کمک بکنن، یک موجود تک انگیزهی. در صورتی که انسان با عوامل روحی و روانی هم برانگیخته میشه و مهمتر از اون با عوامل ارزشی و فرهنگی هم و معنوی هم برانگیخته میشه. این ابعاد رو در انسان اونها توجهی بهش نداشتن، فقط بعد مادی انسان رو توجه میکردن، که به همین دلیل هم این روش کلاسیک مدیریت که این دو نفر هم از صاحب نظران به نام کلاسیک مدیریت بودن خیلی موفق نبود و موکول شد به مکاتب دیگر مدیریت که دیگه اخیراً همون دید سیستمی و اینها مطرح هست که یه مقدار کمی بنده عرض کردم. و دومین مشکلی که اینها داشتن وسیله قرار دادن انسان برای رسیدن به هدفهاشون بود. یعنی انسان رو به صورت یک ابزار استفاده میکردن که به هدفهای مادی و سازمانی خودشون برسن. ولی حالا چه بلایی اگر سر انسان در میامد در اون مراحل، اینا دیگه کاری به اون نداشتن دیگه. حالا اگر به هدف سازمان میرسیدن دیگه انسان هرجوری بود، اگر زیر این چرخ دنده های صنعت هم له میشد و تمام عواطف و احساساتش هم گرفته میشد، اونا به این معنا توجه نداشتن و این یه در واقع محدودیت و این انسان رو در واقع به صورت ابزار مورد استفاده قرار دادن. یعنی این مقام والای انسانی رو تا حد یک ابزار و وسیله پایین آوردن و هیچ توجهی به عواطف و احساسات و نیازهای انسان نکردن. و محدودیت دیگر که این هم مهم هست، ثابت فرض کردن رفتار انسان. فکر میکردن که رفتار انسان ها ثابته، یعنی میشه این رو ما استاندارد کنیم، میتونیم کنترل کنیم، در صورتی که رفتار انسان به هر حال ثابت نیست. در تحقیقاتی که بعد کردن معلوم شد که انسان ها به هر حال هر کدومشون یک کتاب ناخوانده هستن و یک مدیر چقدر باید اهل نظر و اهل مطالعه باشه تا بتونه این انسان‌ها که موجودات پیچیده‌ای هستن مدیریت کنه و رفتارهای اونها رو تنظیم کنه. من نمی‌دونم تا چه مدتی فرصت داریم، اگر به هر حال یه پروژه ساعتی وسطش باشه یا اگر اینکه می‌خوایم تمامش کنیم، هر جوری که بنده در اختیار شما هستم. قرار بوده که 4 ساعت ما در اختیار شما، 4 ساعت درسی که 45 دقیقه، 4 یعنی 3 ساعت میشه، 360 180 حالا نمیدونم تا چقدر دیگه من میتونم باشم در خدمت. حالا اگه برادران ما خسته شدن یا یکی یه استراحت چند دقیقه اشکال نداره. بسیار خوب. بله بسیار خوب. بله و نه بله بالاخره بله ولی چند دقیقه بله پنج دقیقه بله یه پنج دقیقه در دقیقه قبل از بله اون موقع ما در خدمت هستیم. خب در این زمین هایی که عرض کردم البته حالا میرسیم به شیوه های مدیریت. این هایی که عرض کردم تعاریف و مفاهیم و اصول مدیریت بود. حالا شیوه های مدیریت رو بعد از هم باشه بسیار
شیوه های مدیریت یه تحقیقی می‌کنن بر از دانشمندان مدیریت کردن و شیوه های مدیریت رو در یک شبکه نشون دادن که من صحبت نرد کنم. این چیزی که عرض می‌کنم تحت عنوان شبکه مدیریت که دو نفر از دانشمندان به نام کلی و موتان این تحقیق رو انجام دادن. در نوع خودش تحقیق خوبی است. شیوه های مدیریت رو در یک شبکه نشون میده. آمدن به طور کلی شیوه های مدیریت رو به ابتدا به دو شیوه تقسیم کردن. یکی شیوه های مدیریت هدفگرایی. هدفگرایی یعنی مدیرانی که فقط به هدفهای سازمانی فکر میکنن و تمام هم و غمشون این است که به هدف سازمان برسن. گفتن این شیوه هدفگرایی یا تولیدگرایی مثلا در یک سازمانی که میخواد تولید. یه سبک دیگر مدیریت انسانگرایی است. مدیرانی هستن که ابتدا به نیروهای انسانی و نیازهای اونها توجه میکنن و بعد به هدفهای سازمان، یعنی از طریق توجه به انسانها میخوان به هدفهای سازمان برسن. بعد آمدن هر کدوم از این محورها رو به نه قسمت تقسیم کردن. رو ترتیب بفرمایید 89 تا خونه در اینجا میشه، یعنی 89 سبک مدیریت رو به ما نشون میده از نظر توجه به هدف‌های سازمان یا توجه به انسان‌ها در سازمان. عدد یک یعنی مدیریت به سبک یک یعنی حداقل توجه رو به هدف‌های سازمانی و حداقل توجه رو به نیروهای انسانی. این میشه مدیریت با سبک یکیه. در واقع میشه مدیریت شاه سلطان حسینی. یعنی هیچ مدیریتی نیست، یعنی مدیری که نه توجه به تولید و هدف سازمان داشته باشه و نه توجه به انسان‌ها داشته باشه، مدیریت نمیشه بکنه. حالا همین توجه به انسان رو فرض کنیم که یک مدیری ممکنه توجه به تولیدش خیلی کم باشه ولی به انسان بیشتر توجه کنه، یا باز بیشتر یک مثلا 4 یک 5 یک 6 یک 7 یک 8 و یک 9، یعنی یک درصد از توجه، یه توجه نسبتا کمی به هدف‌های سازمانی و توجه بسیار زیادی به نیروهای انسانی. میشه مدیریت به سبک یک 9 در صورتی که اینجا سبک یک نه به انسان و نه به تولید توجه داشت. حالا از این طرف اگر بیاییم بالا میشه 2-1 3-1 4-1 5 و همینطور. اینجا حد اکثر توجه به هدف سازمانه و حد اقل توجه به انسان. اینا شیوه های مدیریت همینطور با توجه به تولید و یا انسان. خب حالا ما از این طرف هم میتونیم فرض کنیم که رو بریم میشه اینجا میشه دوم دوم سه سه چهار چهار پنج پنج و خب حالا ما همه 81 سطح مدیریت رو نمیتونیم براش حالا مطالبی بگیم، ولی این 4 5 تاش رو که من خدمتتون عرض کنم، مثلا سطح 1 که مشخص شد بعد 9 1 مشخص، اینها رو یه مقدار روش بحث کنیم میشه برای استفاده. البته یه کتابی هم تحت همین عنوان هست که ترجمه شده به فارسی، اگر علاقه من باشید من میشه مطالعه بکنم. خب حالا این سطح مدیریت در همین شبکه مدیریت بلیک و مونتان و اسم همین کتاب اسم کتاب شبکه مدیریت بلیک و مونتان ترجمه یه شخصیست به نام توتونچیان. این از کتاب هاییست که در قدیل ترجمه شده بود در کتاب خانه دانشگاه ها باید باشه و هر روزم تجدید چاپ شده بود. خب این که مدیریت نیست، حالا هرچی میایم بالاتر میرسیم به این که مدیران تولیدگرا و هدفگرا مدیرانی هستن که حد اکثر توجه رو به تولید و هدف سازمانی دارن و حد اقل توجه رو به انسانها و نیازهای انسانی دارن. این نوع مدیریت در کوتاه مدت موفقه. چرا؟ برای اینکه میخواد به هدف برسه، اعمال فشار میکنه به انسانها و انسان هم تولید میکنن، اما در دراز مدت به هر حال این انسان هایی که تولید میکنن کم کم ناراضی میشن، اون ناراضیتی خودشون در اون تولیدات کارها کارهایی که انجام میدن خدمات کرایه میکنن نشون میدن و در دراز مدت ناموفقه، در کوتاه مدت موفقه. خب این شیوه مدیریت انسانگرایی در کوتاه مدت ناموفق نشون داده طبق تحقیقات کردن، اما در دراز مدت موفق بوده. چرا؟ برای اینکه کم کم انسان ها راضی میشن، خوشحال میشن، بهتر کار میکنن و این خوشحالیشون در نتیجه کارهاشون منعکس میشه و منتها در کوتاه مدت ممکن است که اون نتیجه رو داده شد. اما این خط وسط رو بگیریم به این بالا، در واقع بهترین میرسیم به بهترین شیوه مدیریت که شیوه 9-9 هست. یعنی اگر مدیری بتونه حد اکثر توجه رو به هدفهای سازمانی و حد اکثر توجه رو به نیروهای انسانی داشته باشه، این مدیریست دیگه مشخصه که موفق خواهد بود. منتها ما هنوز مدیرانی نداریم که به این درجه رسیده باشن که هم بتونن به هدفهای سازمانی برسن و هم بتونن نیروهای انسانی رو راضی نگه دارن. منتها جهت این باید باشه. فعلا ما در مدیریت تا اینجاش ما خیلی مدیریت نمی‌دونیم. هر چیزی در هر جا بذارن بالاخره با این توجه باید یه قدری تولید بکنه، یه قدری هم نیازهای انسانی رو. مدیریت در واقع از اینجا شروع میشه دیگه. من 50% حداقل بتونم سازمان رو به هدفش برسونم و حداقل 50% از نیازهای نیروهای انسانی رو بتونم به هر حال تامین بکنم و سعی کنم از اینجا حرکت کنم برم بالا. البته الان ژاپن هم به اینجا نرسیده. من فکر کنم این برای اینه که هر الان ما اینجا که آمدیم 90% توجه رو اگر من یه مدیری باشم که به تولید داشته باشم، ناخودآگاهانه نمیتونم دیگه کمتر از 10% به انسان ها توجه داشته باشم. این دیگه با فشار در من آمده، نمیتونم بی توجه باشم. این طرف هم همینطور و تا اینجا هم که من عرض کردم خیلی حالا هنری نیست، ولی هنر اینجاست که من حد اکثر توجه داشته باشم. اصولا من که میکنم یه همچین چیزی بوده، ولی دلیل چیزی برایش من پیدا نکردم، تحصیبتی که کردم تا الان به ذهنم نرسیده که چرا مثلا حتما اینا نقطه بوده. اینجور من احساس میکنم که حالا اگر یه مدیری 90 درصد هم بخواد به تولید هم فکر کنه و به انسان هم فکر نکنه، اون در درصد به اجبار تحت تاثیر قرار میگیره. اینجا هم نمیتونه دیگه کمتر از این. ما البته حالا مدیرانی که با سبک 5-5 مدیریت میکنن بیشتر در جایگاه مدیریتی خودشون باقی میمونن، یعنی عمر طولانی تری در کار مدیریت، ولی در این دوتا در هر دوش ریسکه، چون اینجا ممکن است که نارضایتی انسان‌ها باعث بشه که میزان تولیدات و خدمات پایین بره، اینجا ممکن است آزادی‌های بیش از اندازه‌ای که برای انسان قائل میشن فرضی که بازی خطری در اونجا وجود داشته باشه، ولی ثابت شده که این روش میتونه یک روش بسیار خوبی برای مدیریت باشه.
از دوستان کشورهایی که نوع اول رو توجه به هدف یا به نوع انسان ها داشتن یک کشورهای نمونه،
بله مثلا در طول تاریخ تکوین تئوری های مدیریت در ابتدا مدیریت همین بوده که شیوه ایکس میگن، شیوه های در واقع کشن مدیریت، همون شلاق به دست گرفتن و وحشت ایجاد کردن در نیروهای انسانی که اگر کار نکنید مثلا اخراج میشید، و اینها در واقع شیوهی بوده که استفاده می شده. بعدا این روش موفق نبوده، انسان ها تکامل پیدا کردن، ایستادگی کردن در مقابل خواسته های مدیریت و برای احقاق حقی خودشون مثلا کارهایی کردن، مخور شد به این شیوه مدیریت انسانگرایی، اینا دیگه رفتن وارد جزئیات رفتار انسان ها شدن و اینها رو کاملا آزاد گذاشتن، هر موقع بخوان بیان، هر موقع بخوان برن، هر جوری بخوان کار، فقط گفتن اینقدر به ما تولید بدید، این کارها رو انجام بدید، هر موقع میخواید بیاید، هر موقع میخواید برید، با هر کسی با هم دیگه، هر کسی میخواد کار بکنه با هم کار بکنه. بعد یه مشکلاتی همین شیوه ایجاد کرد که این هم در واقع رد شد. امروزه این شیوه مدیریت هست که توصیه شده در دنیا، چون هر دوی که ما با شکست مواجه شد واقعا این شیوه ایست که میتونه در مدیریت همون شیوه اقتضایی است. حالا ممکنه در زمانهایی یک مدیر توجه بیشتری به نیروهای انسانی داشته باشه، یه زمانی مثلا توجه بیشتری به اون، ولی به هر حال باید در قول و قوش این خط حرکت کنه. خب مدیران هم از اونجا سطح ها رو مشخص کرده که در اون کتاب که هر مدیری که در هر جا قرار میگیره چه کارهایی برای انسان ها باید انجام بده، چه فعالیت هایی باید برای سازمان انجام بده. در واقع شیوه مدیریتیش آدم با خوندن این کتاب خودش میتونه پیدا کنه که خودش در کجا قرار داره و چه اصلاحاتی باید انجام بده که در این خط بیفته. این دیگه برای هر کسی خودش باید این رو با اون روش هایی که اعمال مدیریت میکنه بسنجه، ببینه کجا قرار داره و بعد ببینه چه کار باید بکنه که حساب کنه. خب در واقع اون اصولی رو که تیلور و فایورد مطرح میکنن همه اصولیست که در مورد انسان هاست و البته در مورد سازمان هم هست، ولی به این سبک نه. چون تیلور خب اون مکتب کلاسی که مدیریت بیشتر شیوه های خشن مدیریت رو مطرح میکنن، بیشتر به دنبال تولید بود، همون تیلور که به اون اشمیت گفت اینجور کار بکن میخواست کارهاییش رو بالا ببره، به فکر خود اون نبود، اگر بهش هم اضافه داد برای این بود که میخواست نتیجه کار بهتر بشه. ولی اینا نه، اینا میگفتن که فلسفه شون این بود که انسان خوشحال بهتر کار میکنه، ولی اینا سعی میکردن انسان رو خوشحال کنن، ولی هدفشون باز این بود که به تولید بالایی برسن. ولی اینا دیگه اون شیوه هاییست که 81 سخت و شیوه در مدیریت هست. فقط یه چیز دیگر از من عرض میکنم مقداری میدید
پنجه یکی دیگه
در مورد همین شیوه های مدیریت که خلاصه شده این شبکه با یک شکل ساده و سه رمه ببینید شیوه های مدیریت در واقع سه شیوه کلی بیشتر ما نداریم. یکی شیوه های خشن و استبدادی مدیریت در واقع همون مدیریت تولیدگرایی، یکی شیوه های در واقع دموکراسی باوانه در مدیریت هست، همون انسانگرایی و آزادی دادن انسان ها. و یه شیده هم هست که از ترکیب و تلفیق این دوتا تاشته میشه. من اگر یک مدیری باشم که بر اساس شیده کشر مدیریت بخوام مدیریت بکنم، حدود اعمال نظر من در کارها بسیار زیاده. حدود اعمال نظر مدیر در شیوه های کشن و استفاده به مدیریت خودش بیشتر مدیر اظهار نظر میکنه، برای اعمال نظر میکنه، فرجه کمتری برای دیگران و مردوسین قائله. و هرچی از این شیوه کشن مدیریت من رو به شیوه های دموکراتیک مدیریت کشترم، حدود آزادی عمل مروسین من بیشتر خواهد شد. خودم کمتر اعمال نظر میکنم، اونا بیشتر. وقتی برم برسم اونی را بیشتر مروسین اعمال نظر میکنن، آزادی بیشتری دارن و من کمتر خواهد میکنم از خواهد. خب حالا سوال ممکنه این باشه، خب کدوم این ها بهتره؟ طبق همون شبکه مدیریت هم که من عرض کردم و تجربیاتی که دنیا کرده و تحقیقاتی که شده، برخواست میانگین عمل کرده یک مدیر باید در همین جاها باشه. گاهی ممکنه یک مدیر برخواست در مواردی خودش نظر بده و اعمال نظر بکنه و تصمیم بگیره و اجرا کنه و از دیگران بخواد که اجرا کنه. گاهی هم ممکنه بعضی از مسائل به دیگران، برخواست میانگین عمل کردش این هست. و ظاهرا این شیوه مدیریت که امروزه در دنیا مورد استفاده قرار میگیره، همون شیوه مدیریتی که در فرهنگ ما هم توصیه شده. ما از سیره و روش پیامبران و امامان معصوم و رهبران بزرگ جوامع این رو درک میکنیم که در واقع همین شیوهی که علم امروزه بهش رسیده، این میگن تئوری اقتضا در مدیریت، بر حسب اقتضا ما، همون شیوه هم از نظر فرهنگی ما یه بررسی های کوچکی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که این شیوه در فرهنگ ما میتونه کار کنه. بله. 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 ببینید مثلا فرض کنید که جناب عالی وارد یک سازمانی میشید که 90% از فرض کنید که نیروهایی هستن که آموزش دیده هستن، متخصص هستن، متعهد هستن، انگیزه های درونی دارن، انگیزه های معنوی دارن، خودشون به دنبال کارها هستن. خب در اونجا لازم نیست که شخصی مدیریت خشنی داشته باشه، بخواد همیشه نظارت کنه، کنترل کنه. مثلا در یه جای دیگه نخیر، اگر فرض کنیم که مواجه میشه مدیر با یک نیروهای انسانی که آموزش ندیدن، تخصص ندارن، انگیزه ندارن، انگیزه های مادی فقط دارن، انگیزه های معنوی ندارن، خب اونجا مسلما اقتضا میکنه که اون شیوه مدیریت خشن رو. ولی به هر حال عملکردش در بلند مدت باید این باشه که اون نیروها رو چنان آموزش بده که بتونه از این شیوه مدیریت استفاده بکنه. اگر ما فکر کنیم خب در این سازمان هستیم که اینها آموزش ندیدن، انگیزه ندارن، ما همیشه شیوه های خشن مدیریت اعمال کنیم، همین یه سنتی میشه و اونام فکر میکنن همین درسته و همین روش ادامه پیدا میکنه تا سالها. اما اگر ما سعی کنیم با اون شیوه خشن شروع بکنیم، ولی با آموزش هایی که میدیم در واقع شیوه مدیریت رو تغییر بدیم به اون شیوه اقتضایی. تا حالا این اقتضایی بودنش گاهی هم ممکنه که در بعضی از سازمان ها یه مقدار این طرف یا یه مقدار این طرف باشه، در مدیریت باشه. در مدیریت گاهی ما میگیم که مدیر باید چنان در کارهاش صلابت و سرسختی به خرج بده که حتی از سوراخ سوزن بگذره. این یه تصمیمی میخواد بگیره که میدونه روشنه براش. بابه یه بارم ممکن است که یه دروازه ای باز شده و همم کف میزنن اونا میکشن میگن از اینجا بگذر، ولی چون ناحقه نمیگذره. خب این در واقع همون شیوه اقتضایی است. اونجا اقتضا کرده که بره با اینکه خودش هم اذیت میشه، اونجا اقتضا کرده موقعیت. حالا این اقتضا ممکنه مربوط به مروسین باشه، مربوط به شرایط باشه، مربوط به امکانات باشه، مربوط به
برنامه ها باشه، مربوط به هدف ها باشه، به روش ها باشه. و البته حالا یه زمانی در مورد تئوری اقتضای مدیریت هم بیشتر خدمتون عرایزی رو من خواهم داشت. اگر سوالاتی
بله البته عرض
کردم بله داریم یه چیزهایی من خدمتون عرض بکنم بعدا اگر که بخواهید در خدمتون بله شاید فراموش کردم این مسئله رو عرض بکنم. اون تیلور نمونه در واقع بارزی از ذاتی بودن مدیریت داشت. پس مدیریت ذاتی میتونه باشه، اما بعد از اون هم وقتی تیلور و فایر آمدن اون اصول رو مطرح کردن، اون روش ها رو مطرح کردن، اون استانداردها رو مطرح کردن، دیگران یاد گرفتن و اجرا کردن، اونا موفق بودن. بنابراین مدیریت میتونه هم ذاتی باشه هم اکتسابی. اگر کسی ذاتی داشت اکتساب کرد، نور علی نور میشه. اگر ذاتی داشت اکتساب نکرد، باز یه چیزایی داره. ولی به هر حال ما اگر بخوایم بگیم که مدیریت ذاتی، سون تیلور مدیریت نخونده بود و مدیر بود و همه استناد کنیم به تیلور بگیم خب ما مدیریت ذاتی داریم، خب مگه چند تا تیلور بوده؟ در سرش بالاخره کسانی که مدیران ذاتی باشن، بله کسانی هستن واقعا نه یه مقاله از مدیریت خوندن و نه چیزی، ولی شما تمام کارهایی که انجام میدن بر اساس اصول مدیریته، تمام حرفایی که میزنن بر اساس اصول مدیریته. خب این ذاتی دیگه معلومه دیگه، خداوند عالم بعضی چیزها رو به بعضیا خب داده، به بیشتر از دیگران داده. ولی دیگران هم بقیه هم که ذاتن ندارن اون شم مدیریت رو میتونن اکتساب کنن. اگر این نبود، این همه دانشگاه‌های مدیریت، این همه اساتید مدیریت، این همه کلاس‌های مدیریت، این همه آموزش مثلا جواب نمیداد. پس این ثابت شده هم ذاتی است و هم اکتسابی است. اونطور ذاتی است تعداد افرادی که باشن خب کمتر هستن ولی بیشتر میتونن اکتساب بکنن. اگر ما اون تئوری ذاتی مدیریت رو قبول بکنیم، ما باید بگردیم به دنبال مدیرانی که ذاتن مدیرن، نه کسانی که اکتساب اصلا قبول ندارن. اونا میگن اکتسابی نیست، ولی ما قبول داریم که هم ذاتی است هم اکتسابی و به هر حال نتیجه کار و تحقیقات و تجربیات هم نشون داده که میتونه اکتسابی هم باشه. همین رشته های مدیریت، همین دروس مدیریت، همین تحقیقات. خود ما آقای رضایی
ها؟
آقای رضایی بنده اصلا نمیدونم ایشون مدیریت وضعی رو یعنی چی؟ بله همون بنده هم فکر کنم که ما دیگه هنوز شیوه دیگری که حالا ممکن است جناب رضایی ها یه شیوه جدیدی پیدا کرده باشن به نام مدیریت وضعی، ولی بنده اطلاع ندارم. تا اونجایی که ما میدونیم همون شیوه اقتضایی مدیریت هست، مگر اینکه ایشون تفکیک قائل بشه نمیدونم. من
اطلاع
بله
دانشگاه
تهران بنده نمیدونم، اطلاع ندیدم اون کتاب رو، من نمیدونم. ولی یه کتاب اصول مدرن یه چیزی ایشون داشت، من یه نگاهی کردم در یه جایش. به هر حال من از اون مدیریت وضعی که ایشون میگه ایش اطلاعی ندارم، ولی مدیریت اقتضایی بود که عرض کردم خدمتتون. حالا اگر ایشون تفکیک کرده، خب باید حتما بر اساس یه تحقیقاتی باشه، یه مثلا چیزهایی باشه که مستند باشه، بالاخره سایرین هم این رو بدونن، یا من اون رو اصلا نمیدونم که ایشون چه. با توجه به نیازی که ما در حال حاضر داریم به رشته های مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، بیشتر تألیفاتم و انتشاراتم در همون زمینه هاست. کسانی نیومدن که بخوان مثلا اون رشته های مدیریت آموزشی بیشتر فرض کنیم، حتی داریم رشتش هم داریم.